بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى المؤيد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات و شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و
امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در مواقع عدیده از مردم جاهلی در زمان قبل از رسالت و بعثت پیغمبر اکرم به اوصاف جاهلی اونها یاد می کنند. در یک جا حضرت می فرمایند مردم به یاد بیاورید زمانی را که در چه وضعی و در چه موقعیتی به سر می بردید. اخلاقی که در بین شما و عاداتی که در بین شما بود چه بود؟ تغذیه شما چگونه بود؟ زندگانی شما چگونه بود؟ چه عاداتی را در بین خود عمل می کردید؟ دختران خود را زنده به گور می نمودید؟ برای شما پیدا شدن دختر آر و ننگ بود. پیغمبر اکرم در یک همچنین موقعیتی پا به عرصه وجود گذاردند. راجع به ظهور پیغمبر اکرم چنانچه بعضی ها معتقدند که رسالت انبیا و ظهور پیامبران به حکم ضرورت تاریخ و جبر زمان است، اینطور نبوده. راجع به این مسئله اگر خداوند توفیق داد در حالات و احوال اون حضرت هنگام بعثت صحبت میشه. ما قصد داشتیم که در این چند روز انشالله اگر خدا توفیق بده بتونیم تاریخ اون حضرت را مرور اجمالی کنیم، ولی این یکی دو روزه مثل این که از برنامه کار اینطور برمیاد که احتیاج به جلسات عدیده داره. حالا تا خدا چه بخواد، چون فقط بررسی تاریخ اون حضرت صرف نقل وقایع و حوادثی که در زمان عمر پربرکت اون حضرت اتفاق افتاده نیست، بلکه جمع آوری مطلب و بررسی اونها هم مسئله دیگری است. ان شاء الله به خواست خدا سعی می‌کنیم در این چند روز بتوانیم تا حدودی به این مقصود برسیم. روزی قیس ابن عاصم آمد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد یا رسول الله، من گناهی مرتکب شدم که بار اون بر دوشم سنگینی میکنه. حضرت فرمودند گناه چه بوده؟ عرض کرد من با دست خود 7 دختر خود را زنده به گور کردم. یعنی واقعا در زمانی که مردم یک همچنین رفتار و عادتی داشتند، همونطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می‌کند، پیغمبر ما در یک همچنین زمانی ظهور پیدا می‌کند. و همین مردم را با این کیفیت به جای می‌رساند که مایه عبرت و قبطه برای افراد دیگر بشن. این مطلب را خودم ندیدم، ولی از شخص موثقی شنیدم که وقتی قیس ابن عاصم آمد خدمت اون حضرت و شرح می‌داد که چگونه دختران خود را زنده به گور می‌کرد، من جمله این مطلب رو گفت. گفت دختری داشتم وقتی که به دنیا آمد، ظاهراً آخرین دختر او بود. من تمایلی به از بین بردن او هنگام تولد نداشتم، ولی به جهت اون سرفکندگی که در اون زمان عادت و رسم اعراب جاهلیت بود، از این موضوع بسیار متأثر شدم. تا اینکه این دختر به سن 3 سالگی رسید و تازه زبان باز کرده بود و راه می‌رفت، میگه دختر را برداشتم و آوردم در بیابان و گودالی حفر کردم. همینطور که مشغول حفر این گودال بودم، این دختر هم وقتی که این حالت تعب و رنج و زحمت رو از من میدید، با دامن خود سر و صورت من رو از این عرقهایی که من میکردم پاک میکرد. تا اینکه گودال تمام شد و من دیدم خیلی این برای من ناراحته. دائما منو دلداری میده، با همون زبان بچگی و کودکانه خود منو دلداری میده و از این که من در ناراحتی هستم او برای من متأثره. حالا این مطالب رو داره به پیغمبر نقل میکنه و بنابر اون چه که اون شخص نقل میکرد که شخص موثقی است، همینطور پیغمبر اشک میریخت. بعد میگوید وقتی که گودال تمام شد، آوردم این دختر را و در اونجا انداختم و روش رو خاک ریختم. واقعا ببینید چه افرادی در اون زمان بودن و نظایر اونها در این زمان هم هستن. این وضع مردم اون زمان بود. در خبر است و تاریخ که هر زنی که هنگام ولادت طفل او نزدیک می شد، او را در نزدیک گودالی قرار می دادن. اگر فرزند او پسر بود قبول می کردن و الا در همون گودال بچهش رو می داختن. این برای ما خیلی عجیبه و جای تعجبه. حالا پیغمبر با یک همچنین افرادی باید صحبت کنه، باید با اونها هشت و نشت داشته باشه. راجع به تفاخر اونها و انانیت اونها حکایاتی نقل میکنن و مطالبی که در این زمینه هست بسیاره. امیرالمومنین علیه السلام در شرح و تفسیر این سوره مبارکه الهاکم التکاثر در نهج البلاغه خطبه‌ای دارد بسیار عجیب و ابن ابی الحدید هم اون خطبه را شعر کرده. و خب از اونجایی که عادت اوست بر این که بالاخره در هر موردی در هر موقعی بتوانه اون مذهب خودش رو، اون مرام خودش رو تثبیت کنه، شروع کرده از عمر هم مطالبی در این زمینه بیان کردن. و واقعا امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه مطالب عجیبی از مردم اون زمان و عبرت گرفتن از مردگان می‌فرماید که جای عبرته. جد پیغمبر اکرم حضرت عبدالمطلب از موحدین بود و برخلاف اونچه که در برخی از کتب امروزه نوشتند که اون حضرت و حضرت ابو طالب بت پرست بودند، صحیح نیست. حضرت عبدالمطلب یک موحد تمام عیار بود و اخلاق و رفتار ایشان در بین مردم اون زمان ضرب المثل بود و هیچگاه عبادت بت را نکرد حضرت عبدالمطلب. و از حکایاتی که از او نقل می کنند و مکارم اخلاقی که از او نقل می شود مطالب بسیاری در دست است که اگر بخواهیم وارد اون مطالب بشویم از اصل موضوع که زندگانی پیغمبر اکرم باز می مانیم. ولی راجع به یک مطلب که تذکر او لازم است چند جمله ای باید عرض بشه. در تاریخ است که روزی حضرت عبدالمطلب نذر کرد که اگر خداوند متعال فرزندان او را به ده رسانید یکی از آنها را قربتن الالله و شکرن لله و به خاطر رضای پروردگار و به جهت عبور از مراحل نفسانی و وصول به مقامات قرب در کعبه در مسجد الحرام نزد کعبه ذبح کنه. مطلب موثقی در مناقب ابن شهرآشوب آمده. این مسئله برای انسان ممکن است جای شبهه و تأمل را باز کنه. برای روشن شدن این مطلب باید عرض کنم که احکامی که پیغمبر اسلام آوردند و در شریعت ما این احکام با احکام شرایع گذشته ممکن متفاوت باشه. بسیاری از احکامی که در شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام در شریعت پیغمبر اکرم نسخ شده، مثلا در شریعت گذشته ما روزه صمت و صوم صمت داشتیم، شخصی روزه می گرفت و یکی از شرایط و قیود اون روزه این بود که در اون روز با کسی صحبت نکنه، در حال خود و متفکر در خود و به ذکر خدا مشغول باشه، صحبت کردن با شخص دیگری ممنوعه. نظیر همون اعتکافی رو که ما در شریعت خودمون داریم که مسلمان وقتی که اعتکاف میکنه 3 روز در مسجد با کسی رفت آمد نباید بکنه، مگر به حد ضرورت از مسجد بیرون نمیره، تا 3 روز روزه میگیره، یک شرایطی داره. البته صحبت کردن نیست، ولیکن در روزه صمت به هیچ وجهی صحبت نباید بکنه. درباره حضرت مریم سلام الله علیها داریم، در آیه شریفه می فرماید فکلی و اشربی و قری عینن فا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. خداوند متعال به حضرت مریم خطاب می کند از این درخت بخور و بیاشام و اگر به قوم خیش برگشتی و از تو راجع به این مطلب سوال کردند تو بگو که من امروز نذر کردم روزه بگیرم و جایز نیست با کسی صحبت کنم. ولی در شریعت پیغمبر این روزه نسخ شده و حرام است. اگر شخصی روزه بگیرد روزه او منعقد نخواهد بود. این یکی از احکامی است که نسخ شده. یا اینکه درباره قوم حضرت موسی من باب مثال ما در آیات قرآن داریم می‌فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. حضرت موسی به قوم خود فرمود شما به واسطه غیبت من و پرستیدن گوساله به خودتون ظلم کردید، از دین خدا برگشتید، مرتد شدید. فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. برای جبران و غفران این معصیت و گناه به جان هم بیفتید و خود را قتل عام کنید، این کفاری گناه و مغفرت از این خطیئه و معصیت خواهد بود. پروردگارم اونها را بخشید و بیامرز. در یک روز داریم در روایت که از صبح تا عصر این بنی اسرائیل به جان هم افتادند و همدیگر رو میکشتند. برادر برادر رو میکشت، پدر فرزند رو میکشت، پسر پدر رو میکشت، تا هنگام غروب که نسخ این حکم و اتمام این حکم از جانب پروردگار به حضرت موسی ابلاغ شد. خب در شریعت اسلام حکم مرتد قتل است، صحیحه، اما نه اینطور کسی که مرتد بشه و یکی از ضروریات دین را بخواهد انکار کند، البته در صورتی که احراز بشود ارتداد او با شرایط خود که این ارتداد از روی اشتباه و نتیجه گیری از مقدمات غلط نباشه، این شخص دچار اشتباه نشده باشه، خطا نکرده باشه، تعمد نداشته باشه، از روی عمد و عناد اگر شخص یکی از ضروریات دین را منکر بشه، این شخص مرتده. مثلا حجاب را منکر بشه که اصلا در اسلام حجابی نداری، نماز را منکر بشه. یه وقتی شخصی نماز میخوانه، نماز نمیخوانه، یا اینکه توجهی به نماز نداره و بی‌اعتنا میگذرد، یه وقتی شخص انکار نماز میکنه، اصلا نماز نداری، در این صورت دو حالت داره: یا اینکه این شخص مسلمان بوده، یعنی نطفه او هنگام بسته شدن در وقتی بوده است که پدر یا مادر او مسلمان باشند، این شخص به فطرت اسلام به دنیا میاد و مسلمان به دنیا میاد و به او مرتد فطری میگویند، این شخص حکمش اعدامه، البته برای زن استثناست. یا اینکه نه، این شخص قبلا به دین دیگری بوده، بعدا به دین اسلام مشرف شده و این رو میگویند مرتد ملی. در مرتد ملی حکم اعدام نیست، بلکه باید او رو توبه داد، مطلب رو برای او روشن کرد، اگر دست از عناد برداشت فبها، و الا باید او را به قتل رسانید. خب این حکمی است در شریعت اسلام. اما این که جزای کسی که مرتد بشه این است که به جان هم بیفتن و هم دیگر رو بکشن، و چه بسا این که بسیاری از اونهایی که مرتد شدن زنده بمانن، به این نحو، این در شریعت اسلام نیست، این در شریعت حضرت موسی بوده، یکی از احکامی بوده که مربوط به شریعت حضرت موسی. یا اینکه من باب مثال در شریعت حضرت موسی بود اگر جایی از بدن نجس بشه باید اونجا را برید، اما این در شریعت پیغمبر ما نیست. با دو بار آب کشیدن مسئله حل میشه، طهارت پیدا میشه. بسیاری از احکامی که در شرایع گذشته بوده در شریعت ما تغییر پیدا کرده. راجع به حضرت ابراهیم علی نبینا و آلی و علیه السلام وارد است که خداوند متعال ذبح فرزند را قربت الالله و وصول به مقامات عالیه برای حضرت ابراهیم قرار داد و این برای ما جای تعجب. الان چطور ممکنه این همه مسائلی هست، این همه مواردی هست، این همه راه‌ها و طرق عبور از مراحل نفسانی هست، اما این کیفیت و این خصوصیت در شریعت اسلام و در شریعت پیغمبر نیست؟ حضرت ابراهیم است که به اسماعیل میگوید، خداوند متعال از قول حضرت ابراهیم حکایت میکند، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک هنظر مازا ترا، قال یا ابت افعل ما تؤمر تتجدنی انشاء الله من الصابرین. خداوند متعال وحی کرد به حضرت ابراهیم برای ذبح فرزند خود اسماعیل. این حکمی از احکام الهی بوده که لابد در اون موقع خداوند متعال تشریع کرده و حضرت اسماعیل هم هیچ نوع تهاشی از این امر نکرد و گفت یا ابت افعل ما تؤمر، انجام بده، تتجدنی انشاء الله من الصابرین. و حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل را آورد و واقعا کارد بر گلوی او گذارد و واقعا قصد ذبح او را داشت و واقعا او را میخواست قربتا الالله قربانی کنه، منتها امر پروردگار تغییر پیدا کرد و کارد گلوی حضرت اسماعیل را نبری و قضیه با اونجا کشید که میدانی. صحبت در این است که ما در تاریخ داریم حضرت عبدالمطلب در ذهن او اینطور مسئله پیدا شد، اینطور قضیه را تصور کرد که برای رضای پروردگار یکی از فرزندان خود را ذبح کنه. خب حضرت عبدالمطلب که کار عبثی انجام نمیداد، صحبت در اینه حضرت عبدالمطلب اول موحد بود، حضرت عبدالمطلب جد پیغمبر بود و مانند او در مکه کسی خدا رو پرستش نمی کرد. همون کسی بود که وقتی ابرهه میاد برای از بین بردن و خراب کردن کعبه، حضرت عبدالمطلب میاد شتراش رو از ابرهه بگیره وقتی که شترها رو غارت کرده بودن و برداشته بودن. ابراهیم میگوید که من خیال کردم تو آمدی برای اینکه شفاعت کنی، برای اینکه من دست از قتل و هدم کعبه بردارم، تو آمدی از من شترانت را میخواهی. او میگوید من صاحب شترانم وللبیت ربا، خود بیت صاحب داره حفظش میکنه، یعنی حساب دیگری. حضرت عبدالمطلب یک آدم عادی نبود که ما این عمل رو یک عمل عادی از او تلقی کنیم. در تاریخ داریم که ایشان نذر می کنند که یکی از فرزندان خود را ذبح کنند و وقتی که عدد فرزندان حضرت عبدالمطلب به ده میرسد و اونها بزرگ میشوند، اونها را میآورد در کنار کعبه و پرده کعبه را میگیرد و میگوید ای خدایی که صاحب بیت کریمی، ای خدایی که صاحب مشاعر عظام هستی، ای خدایی که صاحب ملائکه کرام هستی، اللهم انک خلقت الخلق لطاعتک و امرتهم به عبادتک من غیر حاجت لک، ای خدایی که این قضایای حضرت عبدالمطلب و صحبت اونها و مناجات با پروردگار، مناجات یک بت پرست و یک آدم عادی نیست، قضیه بالاتر از این حرف ها. بعد اونها را می آورد بیرون از مسجد الحرام و روی سهام هر کدام از این اولاد اسم اونها را می نویسد و قرعه می زند به نام اون سهام، به نام حضرت عبدالله قرعه می آد، یعنی حضرت عبدالله رو ذکر کنید. و این واقعا قضیه عجیبی است که همونطوری که پیغمبر اکرم پدرشون عبدالله بود و می بایست ذبح بشود و نشد، جد پیغمبر حضرت اسماعیل هم همین حال و همین مرتبه را طی کرده تا اینکه قرعه به نام سید الشهدا افتاده. این یک جریان عادی نیست که ما صرفاً بخوایم به نحو عادی از این قضیه عبور کنیم. حضرت عبدالمطلب کاد را بر می دارد حضرت عبدالله را سر ببرد. در این موقع برادر عبدالله حضرت ابوطالب میاد و دست پدر را میگیرد و میگوید من را به جای او ذبح کن. یعنی از تمام برادران عبدالله و فرزندان عبدالمطلب، ابوطالب این کار رو میکنه. این چه ارتباطی بین حضرت ابوطالب و عبدالله؟ بعد سایر از قوم و خویش های عبدالمطلب و ابوطالب اینها میان و حضرت عبدالمطلب رو نهی میکنند و بنا را میگذارند که کار را به یک زن کاهنه ای ارجاع بدن و در این امر به او رجوع کنند. حضرت عبدالمطلب به اتفاق 800 نفر از قریش میاد بیرون مکه و پیش آن زن می رود و می گوید خدا یا اون چه حکم توست درباره من انجام بده و اون چه که مورد رضای توست راجع به این عمل تقدیر فرما. اون زن می گوید که دیه یک مرد در نزد شما چند شطوره؟ اونها می گویند 10 شطور. می گوید بسیار خوب، شما عبدالله را در یک طرف و 10 شطور را در طرف دیگر قرار بدهید، قرعه بیاندازید. قرعه به نام 10 شطور اصابت کرد فبها، و الا اگر به نام عبدالله قرعه اصابت کند 10 شطور دیگر اضافه کنید، 20 شطور دوباره قرعه بزنید. اگر باز به نام عبدالله اصابت کرد 10 شطور دیگر اضافه کنید. همین که قرعه به نام شطوران قرار بگیره، این کار رو انجام دادن تا اینکه بر اثر ازدیاد و اضافه شطوران تعداد شطورها به 100 شطور رسید. در این موقع قرعه به نام شطور افتاد که صدای تکبیر از اون جمعیت بلند شد و حضرت ابوطالب بیهوش به روی زمین افتاد. وقتی که به حال آمد خدا رو تکبیر کرد که صدایی از آسمان آمد که تمام افراد شنیدن اون صدا را، که اون صدا این بود: قبل الفدا و نفذ القضا و آن محمد المصطفی. ما فدا را قبول کردیم و قضای خود را مبرم نمودیم و ظهور پیغمبر اکرم نزدیک شد. و از اونجا دیه یک فرد و یک مرد صد شتر قرار گرفت. این موقعیت حضرت عبدالمطلب و خصوصیت حضرت عبدالله بود. چه اجداد پیغمبر چه اجدادی بودن و پدر اون حضرت چه پدری بود. در تاریخ است وقتی که حضرت عبدالله در میان افراد حرکت می کرد، نوری از پیشانی او ساطع بود که افراد را خیره می کرد. و تعجب نکنیم، ما ممکن است در بعضی از اوقات و در بعضی از افراد انسان حالت نورانی را در وجه شخصی احساس کنه که غلبه نور و لطافت و صفا در چهره اون شخص حاله ای از نور را ایجاد میکنه. ممکنه اتفاق بیفته. و در تاریخ داریم که حضرت عبدالله به هر سنگ و درختی که حرکت میکرد بر اون حضرت سجده میکردن. و این نور در پیشانی اون حضرت بود تا وقتی که پیغمبر اکرم در رحم مادر خود حضرت آمنه قرار گرفت، که نور منتقل به آمنه شد. روزی حضرت عبدالله از جای می گذشت، زنی به نام فاطمه بنت مره اون حضرت را دید. زنی بود اهل کتاب، کتب قدیم و کتب عهدین رو مطالعه کرده بود و به مسائل و مطالب وارد بود. فاطمه بنت مره تا چشمش به حضرت عبدالله میفته، تقاضای ازدواج با اون حضرت رو میکنه و از اون حضرت درخواست میکنه که او را به زنیت بگزینه. حضرت عبدالله توجهی نمیکنه و درخواست او را اجابت نمی کنه و قضیه را برای حضرت عبدالمطلب پدرش بیان می کنه. حضرت عبدالمطلب همون وقت آمنه را، آمنه بنت وهب را، به تزویج عبدالله در می آرند. پس از وصلت و ازدواج آمنه با حضرت عبدالله، روزی عبدالله عبور میکنه در میان شوارع مکه، چشمش به همون فاطمه بنت مره میفته. از باب امتحان و اختبار میره پیش او و میگه: قبلا از من یه درخواستی کرده بودی، یادت میاد؟ از ما یه چیزی میخواستی؟ فاطمه میگوید: من اون موقع از تو میخواستم، ولی حالا دیگه وقت گذشت. من در کتب خوانده بودم که از صلب تو فرزندی در رحم زنی قرار میگیرد که شرق و غرب عالم را مسخر دین و شریعت خودش میکنه و من میخواستم اون زن باشم. حضرت عبدالله همونطوری که عرض شد، هنگام مسافرت خود که از شام به مکه برمیگشتند، در مدینه وفات کردند و پیغمبر اکرم در شکم مادر بودن که پدر خود را از دست میدن. علائم و اخباری راجع به ولادت آن حضرت ما در تاریخ داریم. مثلا در تاریخ از همون شبی که پیغمبر اکرم به دنیا آمدن، آتشکده فارس خاموش میشه بعد از این که 1000 سال روشن بود و محل عبادت زرتشتیان بود. تمام بت‌های کعبه فرو می‌ریزه. علوم کهنه و سحر سحره باطل میشه. ایوان مدائن شکاف برمی‌داره. تمام پادشاهان روی زمین در اون شب مغشیون علیه به روی زمین می‌افتند. دریاچه سابه خشک میشه. این آثاری که در اون شب به واسطه وجود اون حضرت ظهور پیدا میکند، اینها تمام اثرات وجود اون حضرت است که به طور مجمل و مختصر در این عالم بروز و ظهور میکنه. بت‌های کعبه چرا باید بریزن؟ ایوان مدائن چرا باید شکاف برداره؟ پادشاهان چرا باید از بین برن؟ علوم کهنه و سحر سحره چرا باید باطل بشه؟ اینها تمام ما رو به یک مطلب میرساند و آن این است که وجود آن حضرت و ظهور آن حضرت نمایونگر از بین رفتن شرک و بت‌پرستی و ثنویت و وثنیت و کفر و نفاق و ظلم و جمیع امور و تعیناتی است و تفرعناتی که انسان را از خدا دور می‌کند. و مسلم در این قضیه خشک شدن دریاچه سابه باید مسئله‌ای باشه، از این جهت که این مسئله در کنار بقیه مسائلی قرار گرفته، این یک قضیه‌ای باید داشته باشه که بت‌ها به روی زمین می‌ریزن، خب صحیحه، یا اینکه منباب مثال علوم کهنه از بین میره و باطل میشه و اعمال اونها باطل میشه، پادشاهان مخشیون علیه به روی زمین می افتن. ایوان مدائن که ایوان ظلم و کاخ بیداد و ستم شکاف بر می داره و نظایر این امور، یا فرض بکنید که در روایت است از امام صادق علیه السلام که در آن شب شهابها و ستارگان به هم برخورد می کردن و حرکت می کردن و جعلناها رجوما للشیاطین و شیاطین را دفع می کردن. یعنی اثر نفسانی پیغمبر اکرم و ظهور و تولد اون حضرت در این دنیا که در ملکوت موجب طرد شیاطین و در عوالم بالا و سماوات سبع موجب طرد شیاطین است، در این عالم ملک و عالم دنیا که وزینا السماء الدنیا بمصابیح، این نوع جلوه و تجلی کرده. در این قضیه هم باید سری نهفته باشه. از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند هنگامی که پیغمبر اکرم به دنیا آمدند، شیطان به 7 آسمان قبلا راه داشت، آسمان دنیا و احاطه بر عالم ملک و سماوات 6 دیگر که عوالم ملکوت و جبروت و لاهوت و عرض می شود که عوالم منتوی در این 3 عالم باشه،
دسترسی داشت و می توانست در نفوس بنی آدم به واسطه رسوخ در این عوالم تسلطی داشته باشه. هنگامی که حضرت عیسی علی نبی جناب‌عالی و علیه السلام متولد شدند، از سه عالم بالا مطرود شد و در چهار عالم و در چهار آسمان تردد داشت. اینها همه اسرار ها. هنگامی که پیغمبر اکرم به دنیا میان، از بقیه عوالم هم مطرود میشه، یعنی شریعت پیغمبر و نفس مبارک اون حضرت به هنگام تولد موجب طرد شیطان بالکلیه از عوالم مافوق و عوالم لاهوتی و ناسوتی میشه. این خاصیت وجودی و ولایی پیغمبر اکرمه. لذا شیطان در شب تولد پیغمبر تمام اعوان و انصار خود را جمع می کند، می بیند اوضاع عالم آشفته است، دیگه اونجاها نمی تونه بره، دیگه راش نمی دن. جمع می کنه و به اونها می گوید امشب چه قضیه ای اتفاق افتاده. اونها تفحص می کنند و به جایی بر نمی خورند و مطلبی دستگیر اونها نمی شه. خودش میگه من خودم باید را بیفتم، مثل اینکه بقیه اعوان و انصار و اولادش اونقدر قوت و اونقدر خلاصه اقتدار او رو نداشتن که بتونن خلاصه سرکشی کنن و ببینن اون بالاها چه خبره. نمیتونستن برن. خودش حرکت میکنه و میاد تا تمام عالم را سیر میکند، میرسد به مکه و به حرم. به اونجا که میرسد خب ملائکه رو میشناخته، قبلا با اونها همدم و همکاسه بوده، با هم عبادت میکردن. جبرئیل رو میبینه، میکائیل رو میبینه، سایر ملائکه رو در اونجا زیارت میکنه، میبینه دور تا دور حرم رو احاطه کردن و میخواد وارد حرم بشه، جلوش رو میگیرن، میگن تا امشب میتونستی بیای، از امشب دیگه نمیتونی. میره سراغ جبرائیل و به جبرائیل میگه یک سوالی از تو میکنم. جبرائیل میگه بپرس. سوال میکند چه قضیه ای امشب اتفاق افتاده که منو دیگه این طرف و اون طرف راه نمیدن، خلاصه دیگه محلی از اعراب نداری. جبرائیل میگوید در امشب پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفی مصطفی و به خاطر این جهت تو دیگر نمیتوانی به اون عوالمی که قبلا دسترسی داشتی به توانی دسترسی پیدا بکنی. میگوید آیا مرا نصیبی در این مولود تازه به دنیا آمده هست؟ میتونم در این رسوخ کنم؟ جبرائیل میگوید نه. و این خیلی عجیبه و این یک سری از اسراره که شیطان میگوید در این مولود میتوانم نصیبی داشته باشم. بله راجع به حضرت آدم داریم که شیطان حضرت آدم رو اغوا کرد. بله حالا دیگه اگر بخوام راجع به این موضوع بحث کنیم از مطلب خودمون دور میفتیم. خلاصه و مجملاً باید به عرض برسانم که فقط تنها وجود مقدسی که شیطان نتوانست ولو به نحوی از آنها و به مقداری از مقادیر بسیار به آن وجود دسترسی پیدا کند، شخص شخیص پیغمبر اکرم و 13 معصوم دیگر فقط، و این اختصاص به اون حضرت داره. در روایت گفتیم چی؟ قبل از ظهور پیغمبر شیطان به سماوات دسترسی داشت، بعد در اینجا یک سوال دیگری میکنه که موجب خوشبختی شیطان میشه. سوال میکنه آیا در امت او میتوانم نصیبی داشته باشم؟ جبرئیل میگه بله. میگه بله. میگه کافیه. سهمم رو گرفتم و خداحافظ. حالا باید بدونیم ما چه قضیه است، چه قراره. به پیغمبر نتونست دسترسی پیدا کنه ولی به امتش میتوانه. ولی به حول قوه خدا با این پیغمبری که ما داریم و با این ولایتی که پیغمبر ما داره، شیطان که سهله، پدر جد شیطان هم بخواد بیا، انشاءالله دست ما به دامان پیغمبر خواهد بود. در آن شبی که پیغمبر اکرم به دنیا میان، در آن شب آمنه مادر اون حضرت در عالم مکاشفه تمام اراضی فارس و ایران و تمام قصرهای شام رو به اون نشان میدن. حکایت از این که این مولودی که به دنیا میاد شرق و غرب عالم را فرا میگیره. این قضیه را آمنه به فاطمه بنت اسد نقل میکنه. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین علیه السلام که از اون زنهای بزرگوار که واقعا نظیر او در اسلام نیامده و پیغمبر اکرم او را مادر خود خطاب می‌فرمودند، خوشحال و شادان میاد پیش شوهر خود حضرت ابوطالب و مژده میده که آمنه یک همچنین مطلبی را نقل کرده که به واسطه این مولود تمام قصرهای شام و بلاد را خداوند متعال به او ارائه داده و نشون داده. حضرت ابوطالب، خب بالاخره حضرت ابوطالب عرض شد که حسابش با بقیه فرزندان عبدالمطلب فرق میکرد و از این نقطه نظر مثل حضرت عبدالله بود. حضرت ابوطالب به فاطمه میگه خب بشارت دادی به وجود یک همچنین مولودی، ولی بدان که از تو فرزندی به دنیا میاد که وصی و وزیر او خواهد بود. هنگامی که پیغمبر اکرم به دنیا میان، شب بعد از تولد جبرئیل صدایی میزند که تمام اهل مکه اون صدا را میشنوند که میگوید جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و هر وقتی که اون حضرت متولد میشن، چنانچه در اخبار داریم، تا چند روز سینه مادر خود و زنی را قبول نمی کنند و پس از چند روز که عده ای از زنان اطراف مکه که مرسوم آن زمان بود می آمدند در مکه و اطفال شیرخوار را برای رضا و شیر دادن می بردن، که من جمله اونها حلیمه سعدیه بود، می آید به مکه و او را به منزل حضرت عبدالمطلب راهنمایی می کنند. هنگامی که پیغمبر اکرم را به دامان حلیمه سعدیه می گذارند، حضرت شروع می کنند شیر خوردن و از پستان راست حلیمه مشغول شیر خوردن می شن و پستان چپ را برای فرزند دیگر حلیمه قرار می دن و این عادت اون حضرت بود تا وقتی که از شیر گرفته شدن. حلیمه سعدیه حکایت می کند و این مطالب را او نقل می کند که می گوید هنگامی که آن حضرت را به قبیله برگردوندم، هیچگاه ندیدم که آن حضرت لباس خود را آلوده کند، و در تمام اوقات می دیدم جوانی را که در فراش آن حضرت می آمد و آن جوان لباسهای آن حضرت را عوض می کرد و تنظیف می نمود. آن حضرت رشد می کنند و بزرگ می شند تا به سن 1 سالگی در این موقع با بعضی از اطفال به صحرا می رند و با بعضی از آنها مشغول چراندن احشام و گوسفند و اینها می شند که ناگهان از نظر غیب میشه. وقتی که اطفال میان و به حلیمه میگویند که ما محمد را گم کردیم، حلیمه سراسیمه از خیمه بیرون میاد و به دنبال اون حضرت حرکت میکند. در این موقع میبینه که 2 نفر اون حضرت رو احاطه کردن، یکی مشغول شستشوی اون حضرته و دیگری مشغول تنظیف اون حضرت، یکی آب می‌ریزه و دیگری اون حضرت را می‌شوره و لباس‌های پاکیزه به تن می‌کنه. این دوران کودکی اون حضرت بود، یعنی خصوصیات کودکی اون حضرت به این کیفیت سپری میشه. در قضیه دیگر داریم که وقتی حلیمه اون حضرت را برای دیدن اقوام و حضرت عبدالمطلب و مادرش به مکه می آورد، اون حضرت ناگهان از دیده ها و از اعیان غایب می شوند و وقتی این خبر را به حضرت عبدالمطلب می رساند، خودش سوار می شه بر مرکب و تمام اعوان خود را مأمور به تفحص میکنه. وقتی که میان جستجو میکنن، حضرت عبدالمطلب میبینه پیغمبر اکرم کنار درختی غیر از درخت خرما نشستن و از اون درخت مشغول تناول خرما هستن و 2 نفر جوان زیبا در 2 طرف اون حضرت ایستادن که یکی از اونها جبرائیل و دیگری میکائیل بوده و اون حضرت را به بغل میگیرد و می آورد در منزل. هنگامی که چشم اون حضرت به مادرش میفته و میره در دامان اون مادر و به کسی التفات و توجه نمی کنه. خصوصیات کودکی اون حضرت به همین کیفیت سپری میشه تا اینکه حضرت عبدالمطلب در سن 8 سالگی از دنیا می روند و حضانت پیغمبر اکرم و تربیت و سرپرستی آن حضرت به دست عموی خود حضرت ابو طالب می افته. خیال می کنم دیگه وقت بیش از این اجازه ادامه مطلب رو بله نمی شه. انشاءالله دوران کودکی آن حضرت تا هنگام بعثت اگر خداوند توفیق بده در جلسه بعدی عرض خواهد شد. راجع به فدیه و فدا بحث کردیم که حضرت اسماعیل علی نبی ناوالی علیه السلام قرار بود که قربانی بشه و پروردگار این حکم رو تغییر داد. حضرت عبدالله قرار بود قربانی بشه به دست پدر خود حضرت عبدالمطلب، خداوند متعال حکم رو تغییر داد. همین قضیه و همین مسئله برای خود پیغمبر اکرم هم اتفاق افتاده. ابن عباس نقل می کند که در خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودیم، ابراهیم فرزند پیغمبر بر پای چپ و سید الشهدا به پای راست اون حضرت نشسته بودند. در این موقع جبرئیل نازل میشه و به پیغمبر اکرم خطاب میکند ان الله یقرأک السلام و یقول لست اجمع بینهما، من بین این دو فرزند را من نمیتوانم جمع کنم، ای پیامبر ما یا ابراهیم را برگزین و حسین را فدا کن و یا حسین را اختیار کن و ابراهیم را فدای حسین بنما. پیغمبر اکرم میگوید عرض کردم پروردگارا مادر ابراهیم کنیزی است از کنیزان و اگر ابراهیم فدا بشه فقط او محزون میشه و من، ولی مادر حسین فاطمه است و پدر او علی پسر عم منه که لحم او لحم من و دم او دم من است و اگر حسین را فدا کنم فاطمه و پسر عمم محزون میشن. عجبا از این امت که در حق فرزند او چه کردن. چطور این که در بعضی از روایات وارد است بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام ام سلمه میگوید دیدم پیغمبر اکرم را در خواب که آمدند و سر و صورت آن حضرت گردآلود بود و حضرت خاک بر سر خود ریخته بودند. عرض کردم یا رسول الله چه واقعی اتفاق افتاده؟ فرمودند الان از دفن فرزندم حسین برمیگردند. اهل بیت رو حرکت میدن از کربلا به سمت کوفه، بر شتران برهنه علی ابن الحسین با غل و زنجیر غل جامعه که دستها و گردن اون حضرت را به هم پیوسته میکرد. راوی مسلم گچکار میگوید هنگامی که اهل بیت رو به کوفه آوردند من در دارالعماره مشغول گچکاری بودم. در این موقع صدای همهمه و فریاد شنیدم، آمدم بیرون دیدم عده‌ای اسیر را سوار بر شتر برهنه کرده و در میان آنها جوانی را دیدم که دستها و گردن او را با زنجیر به هم بسته بودند. سوال کردم اینان چه طایفه‌ای هستند؟ گفتند اینها اولاد پیغمبر و ضراری پیغمبرند که به این صورت و به این کیفیت آنها را وارد کوفه می‌کنند. آمدم از دارالعماره نگاه می‌کردم، در این موقع دیدم زنان برای اطفال ضراری پیغمبر نان و خرما می آورند. حضرت ام کلثوم آنها را می گیرد و پرتاب می کند به طرف خودشان و می گوید بر ما اهل بیت پیغمبر صدقه حرام است. در این موقع دیدم صدای ام کلثوم بلند شد، خطاب به آنها ای زنان مردان شما ما را میکشند و شما برای ما گریه میکنید. علی ابن الحسین علیه السلام مطالبی به این مضمون خطاب به آنها ایراد کرد. بد مردمی هستید، مگر شما نمیدانید که ما اولاد پیغمبریم؟ آیا جد ما بر شما حق نداشت که ضراری او و اهل بیت او را به این کیفیت و با این موقعیت به این صورت وارد می کنید و با ما آن معامله ای را روا می دارید که با اسیران انجام می دهید؟ چه جوابی در پیشگاه خداوند در روز قیامت خواهید داشت؟ ابن زیاد امر می کند برای اینکه بیشتر حزن و اندوه اهل بیت زیاد بشه و آنها سرفکنده و سرشکسته در میان افراد قرار بگیرند، دستور میده سرها را بیارند و در میان اسرا پخش کنند. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که چشم باز میکنه میبینه سر برادر در مقابل خود قرار گرفته، بی اختیار در تاریخ داریم که اونچنان سر خود را به محمل میزند که خون از پیشانی اون حضرت روان میشه و مناجاتی میکنه با سر اون حضرت: یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فعبدا غروبا ما توهمت یا شقیق فعادی ان هذا مقدرا مکتوبا. ای هلالی که هنوز به نیمه نرسیده غروب کردی و به کمال نرسیده، خسوف تو را فرا گرفت. گمان نمی کردم ای پاره تن خود و ای خون دل خود که این چنین تو را ببینم و حکم خدا را این چنین مقدر و مختوم بدانم.
بیا بلبل که تا با هم بنالیم، بیا بلبل که تا با هم بنالیم، که ما هجران که شورید حالی، ز تو گل رفت و از ما گل ازاری، تو را فریاد و ما را زاری، تو را وصل گل دیگر امید است، بهار دیگر از بهر تو اید است، ولی کن گل ازارم را بدل نیست، بهار دیگری ما را عمل نیست، گلی از گلشن من رفت و برباد، که تا محشر نخواهد رفت از یاد، زمن باد خزان برگ گلی ریخت، که خاک غم سر هر بلبلی ریخت. کبابم کرده داغ لال رویی، که برد از لاله همران کویی. اگر گرگ اجل خونین دهن نیست، چرا پس یوسف گل پیرهن نیست؟ بیا ای عندلیب گلشن من، ببین تاریک چشم روشن من. اگر خو کرده باشی با جدائی، مکن قطع رسوم آشنایی. سوال از حال غم ناکان سبب است، خصوصا آن دلی که از غم کباب است. سوال از حال غم ناکان سبب است، خصوصا آن دلی که از غم کباب است. اسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک، به محمد و اهل بیته الاطهار. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. دست ما از دامان ولاء ائمه اطهار کوتاه مگردان. پروردگارا آنی ما را در دنیا و آخرت به خود را مگذار. اسلام و مسلمین را نصرت عنایت کن. کفار و منافقین و مشرکین را ذلیل و خوار بگردان. پروردگارا شر کفار را به خودشون بازگردان. رهبر انقلاب بر تأییداتش بیفزای. پروردگارا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل فرما. ما را از منتظرین اون حضرت قرار بده. پیوسته نظر لطف و حمایت و رعیت و لطف اون حضرت را در حق ما معمول بده. مرضای مسلمین شفا عنایت کن. موتای آنها را ببخش و بیامر. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجه کن. دانا صاحب از زمان.
السلام علیکی ابا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین یا خاطر الزهرا سیدت نسائر العالمین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا شمس الضحا یا بدر الدجا، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسى ایها الرضا یا ابن رسول الله محمد الله بارک. السلام علیک یا من لقد یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن و یا خلیفة الرحمن، السلام علیک یا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.